ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. آتش‌بس موقت روزانه از صبح امروز در غوطه شرقی به اجرا درآمد. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت موجب قطع دست یک دختر دانش آموز شد. و آمریکا تهدید به اقدام یک جانبه علیه ایران کرد. آتش‌بس چند ساعته روزانه‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور برقراری آن را داده بود از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی در غوطه شرقی به مرحله اجرا درآمد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه دستور داد روزانه آتش‌بسی 5 ساعته در غوطه شرقی برقرار شود تا امکان کمک رسانی و تخلیه غیر نظامیان فراهم شود. اما گذرگاهی که قرار بود برای تخلیه غیر نظامیان در نظر گرفته شود هنوز ایجاد نشده، زیرا به گفته که صلیب سرخ ایجاد چنین گذرگاهی به برنامه ریزی و جلب موافقت همه طرف‌های درگیر نیازمند است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه پنجم اسفند با تصویب قطعنامه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر خاک سوریه شد، اما این آتش‌بس به مرحله اجرا در نیامده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در بمباران‌های شدید روسیه و نیروهای بشار اسد بر غوطه شرقی ظرف 9 روز گذشته بیش از 550 غیر نظامی کشته شدند. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت لرستان موجب قطع دست یک دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار کوهدشت گفت صبح امروز سه‌شنبه انفجاری در مدرسه حجاب واقع در شهرک شهید رجایی در کوهدشت رخ داد و بر اثر آن سه دانش آموز مقطع متوسطه اول به شدت زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته او در این حادثه مچ دست راست دانش آموزی به نام فاطمه رضایی قطع شد و برای درمان به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد اعزام شد. دو دانش آموز دیگر نیز در بیمارستان بستری‌اند. به گفته فرماندار کوهدشت، گزارش‌های اولیه حاکی است که انفجار یک ترقه دستساز در دفتر پرورشی دبیرستان سبب این حادثه بوده است. او با این همه افسود که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این شهرستان در حال تحقیق درباره علل وقوع این حادثه‌اند و نتیجه تحقیقات به‌زودی اعلام خواهد شد. پس از وتوی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا از سوی روسیه که درباره تحریم‌های تسلیحاتی یمن و نقش ایران در نقض آن بود، سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید به اقدام یک جانبه علیه ایران کرد. نیکی هیلی روز دوشنبه گفت اگر قرار باشد که روسیه حامی ایران باشد، بنابراین آمریکا و همپیمانانش ناچارند خود دست به اقدام بزنند. وی به نوع اقدام مورد نظرش اشاره‌ای نکرد. نیکی هیلی با اشاره به آرای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی روسیه افسود که این رأی برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران نیست. او گفت که این اقدام روسیه تنها چراغ سبزی برای رفتار به گفته وی غیر قانونی و خطرناک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به کشورهای اروپایی هشدار داده بود که با همکاری واشنگتن باید توافق هسته‌ای ایران را اصلاح کنند. از سوی دیگر غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل رفتار نماینده آمریکا در سازمان ملل را در راستای سرپوش گذاشتن بر به گفته او جنایت‌هایی خواند که در یمن از سوی نیروهای ائتلاف به سرکردگی عربستان رخ می‌دهد. روسیه روز دوشنبه با وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را ارائه کرد که با وجود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن در آن هیچ گونه اشاره‌ای به نقض تحریم‌ها از سوی ایران نشده بود. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه با اکثریت آرا به تصویب رسید. شامگاه دوشنبه عربستان سعودی بار دیگر در اقدامی ناگهانی اعلام کرد فرماندهان ارشد ارتش آن کشور را تغییر داده، اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. در اعلامیه شب گذشته که از رسانه‌های رسمی عربستان منتشر شد، همچنین به برنامه‌ای برای توسعه وزارت دفاع عربستان اشاره شده است. این تحولات در مدیریت نظامی عربستان در حالی انجام می‌شود که ریاض تلاش می‌کند تا تغییراتی بنیادین در راستای نوآوری در اداره این کشور انجام دهد و همچنین درگیر جنگ در یمن است. درباره این تحولات اخیر، هانا کاویانی از رادیو فردا با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو کرده و ارزیابی او رو از تغییرات مقام‌های ارشد دفاعی عربستان سعودی جویا شده.
این تغییرات بسیار بسیار اساسی و زیربنایی است. بعضی از مفسرین گفتن حتی نوعی کودتا هست، برای اینکه نه تنها فرمانده ستاد کل ارتش عوض شده، بلکه فرمانده نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و حتی فرمانده دفاع هوایی هم عوض شده. یعنی در حقیقت کل ساختمان فرماندهی ارتش عربستان سعودی عوض شده. علاوه بر این، تغییراتی هم در زمینه نیروهای امنیتی که تحت نظارت وزارت کشور هستند، اونها هم عوض شده. و جالب این هست که در طی این اعلامیه‌ای که گفتن چرا این تغییرات صورت گرفته، گفتن که این تغییرات در امتداد با خواسته های برنامه استراتژیک آقای محمد بن سلمان، اون برنامه معروف 20C هست. بنابراین خیلی ها حدس میزنن که این تغییرات مقدمه تغییرات مفصل تری در عربستان سعودی باشه، از جمله اینکه مسئله جانشینی محمد بن سلمان نسبت به شاه بیمار فعلی عربستان سعودی رو سامان ببخشه.
آقای صدرزاده، این تغییر و تحولات این چنین بنیادین در زمانی داره انجام میشه که عربستان درگیر جنگی چند ساله هست در یمن. این رو چگونه میبینید؟ آیا در ارتباط با اون جنگ و شاید حتی به سمت پایان اون جنگ میبینید یا ارزیابی دیگری دارید؟
تغییرات وسیعی در جنگ عربستان سعودی خواهد داشت، چون این عده‌ای که سر کار آمدن همه از نسل جوان هستن. اغلب اینها رو بایستی اول ارتقاء مقام بهشون میدادن، بعد منصوبشون میکردن به فرماندهی‌های متفاوت. یعنی نشون میده که اینها از نظر سنی پایین بودن، هم سن خود آقای محمد بن سلمان هستن، ظاهرا اتفاق نظری هم دارن، هم با سیاست‌های درونی محمد بن سلمان هم با سیاست‌های خارجیش. بعضی ها معتقد هستن که عده‌ای از فرماندهان سابق ارتش که حالا عوض شدن، اینا موافق این وسعت جنگ یمن نبودن. بعضی ها حدس میزنن که با جنگ یمن هم بی ارتباط نباشه، حالا اینکه تشدید باشه یا اینکه در پی به اصطلاح حل مسئله باشن بحثی است جداگانه. ولی من فکر میکنم که این تغییرات بدون هماهنگی با آمریکایی‌ها انجام نگرفته، چون اصولا انجام یا عملکرد ارتش عربستان سعودی هم از نظر فردی، هم از نظر نوع اسلحه، هم از نظر استراتژیک بدون همکاری با آمریکایی‌ها غیر ممکن است.
شما خیلی اشاره کردید در صحبتاتون به بحث جوانگرایی، همسن بودن یا هم نسل بودن کسانی که حال برگزیده شدن به مقامات مهمی در ساختار دفاعی امنیتی عربستان سعودی. محمد بن سلمان که ولیعت هست، خود وزیر دفاع این کشور هم هست. آیا فکر میکنید که این نوع جوانگرایی یا نسل تازه رو وارد قدرت کردن در منطقه‌ای که کلن قدرت معمولا در دست کسانی است که دهه ها قدرت رو در دست دارن، فکر میکنید که این آیا دینامیک بازی قدرت در منطقه رو میتونه تغییر بده یا نشانه‌ای باشه برای کشورهای دیگه در منطقه در این زمینه؟
من فکر میکنم که این نشانه بسیار بسیار بزرگی خواهد. محمد بن سلمان و حتی عادل الجبیر وزیر امور خارجه چندین بار در موقعیت‌های متفاوت اعلام کردند که ما می‌خواهیم برگردیم به قبل از 1979، یعنی قبل از انقلاب ایران. مدعی هستند که تمام حوادثی که در جامعه عربستان سعودی انجام گرفته، شرکت ندادن زنان در مجامع عمومی، مسئله موسیقی، مسئله به اصطلاح گشایش به طرف خارج، همه اینها عکس العملی بوده نسبت به انقلاب ایران و ما الان میخوایم باز کردیم به اون. من فکر میکنم که زمینه‌هایی وجود داره در عربستان سعودی، زمینه‌های بسیار قوی وجود داره که در حقیقت جامعه رو یه جوری به طرف مدرنیته ببرن و این کار رو کردن. الان در همین اعلامیه که دیشب پخش شده، زنی رو کردن معاون وزیر امور اجتماعی و حتی برنامه‌ای صادر شده که زنها میتوانن در ارتش کار کنن و بخش بزرگی از کارهای اداری وزارتخانه ها رو میخوان به زنان بدن. یعنی عربستان سعودی یا آقای محمد بن سلمان تصور میکنه که به جایی رسیده است که دیگر نگرانی از اسلام سیاسی نداره و عکس العمل نباید نشون بده نسبت به ایران.
مخالفت هایی که در عربستان با محمد بن سلمان و این شیوه نوآوری که در عرصه سیاسی داره ادامه میده رو چطور ارزیابی میکنید؟
مقاومت ها سخت خواهد بود، چون عده زیادی از روحانیون عربستان سعودی با این کارها موافق نیستند و عربستان به هر حال پایگاه وهابیت در جهان و عربستان در این حال از نظر اسلامی یک جایگاه معینی داره، پادشاه خادم الحرمین و شریفین است، بنابراین باید مسائل اسلامی رو خیلی 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 بیشتر از کشورهای دیگه رعایت بکنه، حتی در حد ایران و یا بیشتر از ایران. اینکه مقاومت ها تا چه حد این مقاومت های مذهبی سازمان یافته خواهد بود در آینده ما نمیدونیم، ولی ظاهرا عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان به این هم فکر کرده. خبر از کوتاه کردن دست بسیاری از شیوخ هست، بخش از شیوخ ولی باش همکاری کردن. به هر حال این مبارزه فرهنگی اجتماعی سیاسی که در عربستان شروع شده از جوان متفاوت در آینده هم ادامه خواهد داشت.
تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان بود درباره تغییرات مقام‌های ارشد دفاعی عربستان سعودی در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حدود 70 مستندساز زن ایرانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه رفتارهای خشونت‌آمیز علیه معترضان به حجاب اجباری توصیف شده اعتراض کردند. در بخشی از این نامه سرگشاده که خطاب به سران سه قوه و نمایندگان مجلس نوشته شده آمده، رفتارهای غیرمدنی در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز و صلح طلبانه دختران خیابان انقلاب پیش از هر چیز اعتبار شما را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی زیر سوال خواهد برد. نوشین سید حسینی درباره این بیانیه با پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
به نظر من این واقعا بیانیه نوید بخشیه، به خاطر اینکه شروع یک حرکت جمعی در حمایت از دختران انقلاب و نه تنها فقط این دختران بلکه اونچه که اونها میخوان، یک جور بحث این که اختیار بر بدن زن و اختیار بر نوع پوشش زن، حق یه زنه که در ایران زندگی میکنه، به نظرم بحث مهمیه که این دختران در واقع دارن نشون میدن و این بیانیه اعتراضشون به حقانیت بخشیده. یعنی هم حق اعتراض دارن این دختران که اعتراض بکنن و هم این که خواسته‌ای که دارن خواسته حق خواهانه‌ایه و به همین خاطر برخورد و ضرب و شتم زنان برخورد نه تنها غیرقانونی بلکه غیر عادلانه است و اصلا اساسا خشونت آمیزه.
فکر میکنید که این بیانیه تا چه حد بر روی دولت مردان ایرانی و مخاطبان این بیانیه که رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشه تاثیرگذار خواهد بود؟
اون چیزی که مهمه اینه که جامعه ببینه که تصویر و صدای این دختران تو جامعه پیچیده و این در واقع فشار رو بر حاکمیت ایران بیشتر میکنه که پاسخ بده به خواسته های اونها. و من فکر میکنم بیانیه های این چنینی اون بحث های تاثیرآمیزی رو که درباره خواسته هایی که دختران دارند و حرکت هایی که اونها انجام میدن رو در واقع هم زیر سوال میبره، هم به عنوان یک فشار جمعی برای تغییر یک قانون نادلانه که 40 ساله بر تن و بدن زنان حاکم شده وارد میکنه.
خانم اردلان، شما اشاره کردید، گفتید که بیانیه نوید بخش هستش. آیا به نظر شما این بیانیه به نوعی اعلام حمایت از معترضان به حجاب اجباری به شمار میره؟
بله، من چنین چیز رو از بیانیه احساس کردم. قبلا بیشتر با شکلهای مسالمت‌آمیزی که زنها به نوع پوشش خودشون داده بودن شروع میشد. یعنی اینکه در تمام این سالها ما داریم میبینیم که زنان با تغییری که در نوع پوشش دادن، از یک طرف میخواستن نشون بدن که این قانون و این حجابی که بر تن هست بر اساس خواسته اونها نیست بلکه بر اساس فشار حاکمیته، و از طرف دیگه سعی میکردن که دستکاری بکنن این قانون رو و با تغییراتی که در شکل و شمایل عمومی خودشون میدن این قانون رو هرچه بیشتر ضعیف‌تر بکنن. و به همین دلیل به دلیل بدحجابی همیشه با فشار حکومتی و خشونت حکومتی و پلیسی مواجه می شدن. ولی الان یک پله قضیه جلوتر رفته. الان دیگه دختران انقلاب با شهامتشون و با ایستادگیشون و با انتخاب سکوهایی که هیچ وقت برای زنان وجود نداشته و حالا دارن دونه به دونه سکوهای شهرها رو فتح میکنن، در واقع دارن نشون میدن که یک قدم بالاتر اومدن و از حق اختیار خودشون و بدنشون میخوان حمایت بکنن. و به نظر من این روشنبینی و روشنگری در جامعه است و به همین خاطر من فکرم نوید بخشه.
گفتگوی پروین اردلان فعال حقوق زنان بود با رادیو فردا.